أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در جلسه قبل حدیثی رو از امام رضا علیه السلام به نقل از فهد بن شازان خوندیم و در جلسه قبل از اون هم احادیث دیگری خونده شد. جلسه به بررسی محتوای این روایات و توضیحشون رو پردازیم و نتایجی که از این روایات حاصل میشه. اول در مورد حدیث جلسه قبل که نقل از امام رضا علیه السلام شده بود میپردازیم که حدیث مبسوطی که از امام رضا علیه السلام شنیدیم چند نتیجه داشت. یکی این نتایج رو البته من از کتاب ولایت فقیه و طول زوادی آمونی صفحه 198 نقل میکنم که ایشون احادیث رو توضیح میدن. اول نتیجه که از حدیث مفصل جلسه گذشته خلاصه در واقع میخوام بگیم مبسوط خلاصه از اون چیزهایی که نتایجش گرفته میشه که هم ضرورت داره که خداوند تبارک و تعالی پیامبری رو مبعوث بکنه و هم بر مردم واجب کرده که پیام آورا رو چکار کنن؟ بشناس. مردم هم کرده که شما پیام آوران و رهبران رو که من معرفی میکنم بشناسید. خودش هم اونها رو چکار کرده؟ فرستاده و مسلحشون کرده به چیزهایی که برای مردم یقین آور باشه و مردم مطمئن بشن که از طرف کی آمده؟ اینها حقیقتا از طرف خداوند تبارک و تعالی آمده. و همه اینها این نکته میرسونه که دین خداوند تبارک و تعالی برای مردم لازم است. مردم ضرورتاً به دین و هدایت الهی احتیاج دارن. نتیجه دومی که گرفته میشه این که نسب رهبر و ولی امر و زعیم امور اسلامی از شئون خداوند تبارک و تعالی است نه از شئون مردم. انتخاب رهبر، انتصاب رهبر از شئون خداوند است، از جمله وظایف و شئون الهی هستش، نه از شئون مردم. خداوند مردم رو خلق کرده، بر اوست که برای هدایت اونها رهبر برگزینه، ولی امر رو زعیم برگزینه که هدایت امور مردم رو به عهده بگیره. هیچ کس هم بهتر از خدا نمیدونه که هدایت رو به چه کسی بسپاره. و بنابراین رهبری که از طرف خداوند تبارک و تعالی تعیین میشه به ولایت الهی ولایت بر مردم داره. وکالت نیست. وکالت یعنی که مردم خودشون بیان بگن ما یه حقی داریم، این حقمون رو توکیل میکنیم، فلانی وکیل میکنیم که کار ما رو چیکار کنه؟ انجام بده. حالا بحث مبسوطی داریم، یه شاید 7-8 جلسه در بحث داشته باشیم در مورد ولایت و وکالت، که آیا بالاخره از طرف فقیه وکالت است یا ولایت. اما به هر حال نتیجه‌ای که از حدیث فضل بن شازان، حدیث امام رضا علیه السلام به نقل از فضل بن شازان گرفتیم این هستش که زعیم مردم باید از طرف کی منصوب بشه؟ از طرف خداوند تبارک و تعالی. و انتخاب نسب زعیم و نسب رهبر و امام از شئون خداوند است نه از شئون مردم. پس بنابراین رهبر چی داره؟ ولایت داره به ولایت الهی بر مردم، نه که وکالتی داشته باشه. نکته بعد اون توی امام علیه السلام شروع کردن و نتیجه گرفتن در مورد رهبری و لزوم رهبری، بحث ولایت فقیه از کدوم جنبه بررسی شد؟ از جنبه کلامی. یعنی امام علیه السلام بیشتر به مسئله ولایت و امر رهبری رو که معمولاً بیانگر این به اصطلاح شأن خداست که رهبر تعیین کنه میشه، جنبه چی داره؟ جنبه اعتقادی و کلامی داره. درست قبلا تصریح کردیم که اساساً خداوند تبارک و تعالی نسب مقام میکنه بعد و شخصیت های رو، یعنی اعلام میکنه که این مقام برای احرازش به یه همچین شخصیت هایی شرایط احتیاج است. مثل نمایندگی مجلس که ما اعلام میکنیم که برای نمایندگی مجلس این شرایط لازم است، هر کس داشته باشه میتونه چیکار کنه؟ بیاد کاندید بشه. خب پس جنبه مفصل صحبت کردیم قبلا درباره مسئله کلامی بودن ولایت و مسئله فقهی بودن ولایت فقیه که هر دو جنبه رو توضیح دادیم. مسئله کلامی بودنش یعنی بر خداست که رهبر تعیین بکنه و از شئون خداوند تبارک و تعالی که رهبر تعیین کنه. جنبه فقهیش این هستش مردم موظفن چیکار کنن؟ ولایت شخصی رو که خداوند منصوبش کرده بپذیرن و خود فقیه هم واجبه که هم این ولایت بده. این جنبه دوم بهش میگن جنبه فقهی بودن ولایت. بعد آیت الله جوادی در مورد علتهایی که امام آورده بودن در مورد لزوم رهبر خیلی زیبا این نکته می‌فرمایند. علتهای مذکور در حدیث اگرچه در رتبه نخست درباره خصوص رهبران معصوم علیهم السلام جاری است، لیکن هیچ اختصاصی به آن ذوات نوری ندارد. اینجوری دلایلی که امام آورده، قبلا این چندین بار گفتیم که دلایل وجود لزوم و وجود رهبر در جامعه هیچ اختصاصی به رهبر معصوم نداره. مردم از روز جهت مردم همیشه احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به راهنما و رهبر دارن. و بلکه در عصر غیبت همه آن مصالح و اهداف ایجاب میکند که نزدیکترین انسان به امام معصوم که از طرف آنان برای بسیاری از سنت‌های والای دینی مانند مرجعیت فتوا، کرسی قضا و داوری نصب شده اند به وظیفه ولا و رهبری معصوم باشند. این برهان کاملا دقیق و محکم هستش. پس مسئله امامت و رهبری هیچ اختصاصی به رهبری معصومی نداره. یعنی مردم، اولا ثابت میکنیم که مردم، این ثابت کرده دلالشو گفتیم که مردم در همه زمانهای چشم رهبر دارن. بعد به خاطر وضعیت خلقتی خاص مردم و اینکه مصالح مردم یک مصالح خاصیست، مردم در شرایط خاصی خوشبخت میشن، گفتیم که باید چی باشه؟ این رهبر خصوصیات ویژه‌ای داشته باشه که خصوصیات ویژه‌اشو سه تا امر مهم رو مدش توضیح دادیم. یکی اجتهاد، یکی عدالت و تقوا، و یکی هم چی؟ شایستگی سیاسی و مدیریت که باید داشته باشه. ولی شما فرمان که علتهای مذکور در حدیث مزبور عقلی و تجربی است، یا در رسی امام علیه السلامی در رسی عقلی و تجربی هستش، کاملا همه جا قابل نقل و دفاع هستش. بعد توضیح میدن در مورده و بعد نتیجه میگیرن که ولی ازا خداوند حکیم دو کار را انجام داد، یکی تعیین و نصب والیان و متولیان امور دینی و عمومی، و دیگری دستور اطاعت از رهبری آنان، یعنی جعل وظیفه ولایت از یک سو و جعل وظیفه تولی از سوی دیگر. این ولایت پذیری از یک طرف نصب ولی شده، از یک طرف دستور داشته مردم ولایت رو چکار کنن؟ بپذیرن. که یکی کلامیست و دیگری فقهی که در این باره من توضیح خدمتون دادم. در توضیح این قضیه این وقتی آیه جواری آمری دارن، البته این قبل از ذکر احادیث هست، در مورد این که تعیین رهبری امر دینی هستش و یک امر الهی است، ربطی هم به مردم نداره، به دست مردم یعنی نیست. ایشون فرمود که در زمان حضور ائمه به ترتیب وجود پیامبر و سپس وجود امام معصوم ضروری خواهد بود، و چون عصمت رهبر شرط است و راهی برای شناخت و عصمت نیست، لذا باید با معجزه و یا نص و تعیین شخص رهبر معصوم قبلی رهبر والی فعلی معلوم شد. درست؟ یعنی ائمه پیغمبر که آدم باید چی میبود برای مردم؟ معجزه تا تثبیت کنیم از طرف خدا آمده. ولی برای اینکه دیگه بقیه رهبر رو معلوم بشه، احتیاج به عصمت، احتیاج به اجاز نبود. رهبر بعدی رو این رهبر میتونه چیکار بکنه؟ تعیین کنه. چون ما اگه فهمیدیم که این رهبر از طرف خدا آمده، پس معلوم است معصوم است و دروغی در کار نیست، مصالح مردم رو در نظر میره. بنابراین تعیین میکنه که بعد از من کیا جانشین من هستن و اینها معصوم هستن و جانشین من هستن. حتی خود اون ائمه هم چی دارن؟ خودشون به نوبه خودشون معجزاتی از خودشون نشون میده. این در زمان اختیار هست. اختیار یعنی زمان خود معصومه. اما در زمان اضطرار، یعنی ما مستقیم فعلا امام حاضرمون، امام زمانمون به اصطلاح پنهان هست، نه اینکه حضور نداره ها، حضور داره، اما چیه؟ پنهان. این غایب بودن یه موقعی بد معنا میشه. غایب بودن مثل حضور قیاس همین آرس آقای مصطفی تو کلاس غایب الان این نیستش. وقتی این امام غایب یعنی غایب از دیده هستش، نه غایب از حضور هست. حضور داره امام، امام حاضره، شاهد و ناظر اعمال ماست، ارتباط با ما داره، رفق و فسق کارها رو میکنه، اما فقط پنهان هست، یعنی ما نمیبینیمش. خب در زمان اضطرار که به ولایت فقیه بسنده میشود، برای آن است که فقاهت شناسی و عدالت یابی مقدور بشه. است چرا به ولایت فقیه بسنده شده؟ یه نگفتن که باید امام معصوم بیاد هر بار یه ولی فقیه رو بگیر ظاهر شد، یه بار امام زمان بیاد تو دیده ها یا های مردم فلانی رهبر هست خداحافظ شما دوباره تا مثلا یه دوره دیگه. اینجوری نه. چرا به ولایت فقیه بسنده؟ که یعنی احکام کلی دادن و به قول آقای نصف مقام کردن، گفتن بله این مقام امامت از جانشینی ما با فقهایی هستش که این شرایط رو دارن. میفهمد که زیرا فقاهت شناسی و عدالتیابی مقدور بشر است. بشر به این درجه از رشد رسیده که بتونه چکار کنه؟ بتونه تشخیص بده که فقیه جانشین معصوم چه خصوصیات داره، چه کسی بتونه باشه. ولذا میتوان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت. میتونه شه به بشر.
که خود معصوم کردن نسبت به خبرگان، خبرگان هم انسان‌های دیگه، انسان‌های غیر معصوم هستن دیگه، ولی خبره هستن میشناسن. یکی قدرت شناخت تنها تأثیری که دارد این است که نیاز به اعجاز و مانند آن را برطرف می‌کنه. اینکه مردم توانایی دارن رهبرانشون رو بشناسن و ولی فقیه رو بشناسن، فقط به اصطلاح چیکار می‌کنه؟ نیاز مردم به معجزه و نس امام رو برطرف می‌کنه. نه اینکه زمام تعیین رهبر را به دست جمهور و مردم به سفارت چیش که نگفتی که مردم حق دارن بیان برن خودشون رهبر تعیین بکنن یا برای خودشون ولی فقیه بگیرن. نه، هنوز هم مسئله نسل رهبر باز به عهده کی هستش؟ باز شرایطش رو و خصوصیاتش رو خدا تبارک و تعالی تعیین میکنه، معصوم تعیین کرده. اینجوری نیستش که بگیم که خب حالا که امام زمان نیست، خب نیست، ما باشیم برای فکر برای خودمون بکنیم، کسی برای خودمون رهبر کنیم. نه، امام زمان راضی نیست که شما، اگه این ابتدایی ترین تفکرات هم اینو قبول نمی کنید که امام زمان حالا که خودش قائل است راضی باشه مردم از هر کس به عنوان رهبر تبعیت بکنن. امام زمان اساسا راضی نیستش. شما خونه خودتون موقع خونتون برید بیرون یه چند روز مسافرت میخواید برید، هر کسی نمیذارید سرپرست بچه‌ات باشه، میگید خدا نکرده میخواید دو ماه دیگه از دنیا بری، این کارو نمیکنه. یه وصیت‌نامه میخواد بنویسید، یه ماموریت به هر کس این وکالت رو نمیده که آقا من حالا که نیستم سازه در بچه هم دست هر کس بودم. نمیشه، شما من نبودم هر کار خودتو خواسته بکنید، این نمیشه. که هستم شما توی خونه کسی این کار رو انجام میده، توی اداره کسی این کار رو انجام نمیده که وقتی میخواد مدیر یه مؤسسه، مدیر یه اداره بره بیرون بیاد بگه که چیه. بعد شما رفتیم از میون خودتون مثلا فرض فرمایید آقایون کسی رو انتخاب کنن، شما هم آدم فهمیده و عاقلی هستید، یکی رو شما انتخاب بکنید که مسئولیت اینجا داشته باشه. نه، هیچ کسی این کار رو نمیکنه. این عقل نمیپذیره. امام زمان به ولایت هر کسی به جانشین خودش راضی نیست، برای همین دخالت مستقیم میکنه و اون احادیث رو فرمودن و اون شرایط رو گذاشتن و مهم هستش برای ما تعیین تکلیف کردن. زیرا رهبر اسلامی متولی دین خدا و مکتب الهی است. یعنی از طرف کی مسئولیت داره؟ از طرف خدا مسئولیت داره. اومده وظیفه‌ش این است که دین خدا رو بتونه هدایت بکنه، در طول زمان جلو ببره. دین الهی و مکتب خدا حق جمهور نیست تا زمام آن را به دست شخص معین، هرچند فقیه عادل باشد، بسپارند. حالا ما بگیم که مردم اتفاقا اومدن به شخص فقیه عادل هم سپردن، معزی امام زمانه؟ نه، ما باید حتما بدونیم که امام زمان با چه کسی راضی هستش، شرایط فقیه چه شرایطی هستش، تا ما بتونیم چیکار بکنیم با او بیعت بکنیم. نه اینکه بگیم مردم آزاد بشه، مردم حالا مثلا فرض مثل رئیس جمهوری الان در ایران، الان رئیس جمهور آزاد روحانی باشه، غیر روحانی هم باشه، از قضا حالا این چند یه بار شاید دو تا ما رئیس جمهور داشتیم که شخصی بودن روحانی نبودن، سه تا روحانی تا الان رئیس جمهور داشتیم که روحانی بودن، مردم حالا خواستن به اینا رأی بدن. اینجوری نیستش که رهبری، که هر کس رهبر شد حالا یکی از شخصیت هم که میتونه رهبر بشه کیه؟ فقیه عادل. نه، فقط فقیه عادل است، هیچ راه دیگه‌ای نداره. گفتم فقیه عادل، فقیه باشه عادل هم باشه، بعد عرضه کار سیاسی هم داشته باشه، عرضه مدیریت هم داشته باشه. بعد این میخواد بگه که یه حق جمهور نیست. بعد این نکته خیلی ظریف رو میفهمد که ازش خیلی گفته بشه، زیرا خود جمهور مورد حق است نه مصدر حق. یعنی چی مورد حقه؟ یعنی کل مردم به کی بدهکار هستن؟ به خداوند بدهکارن، همه‌شون مملوک خدا هستن، عبد خدا هستن، انتم الفقراء الی الله، همه عباد الله هستن. اینجوری که طلبکار باشن از خدا که بیان خدا یا ما خودمون برو که با حق داره بخواد، نمیتونی. شما مورد حق هست نه مصدر حق. مصدر حق چیه؟ خداوند تبارک و تعالی است، ولی معصوم هستش که او مصدر حق هستش، و به اصطلاح منبع قابلی اجرای حدود، احکام، عقاید و اخلاق الهی است، نه مبدع فاعلی آن. مردم مبدع چی هست؟ قابلی، یعنی باید قبول بکنن، بپذیرن اجرای حدود و احکام و عقاید و اخلاق الهی رو، نه مبدع فاعلی آن. مهمترین رزالت و خباثت همین هستش که به اسم طرفداری از مردم، مردم رو چیکار کنی؟ از مورد حق بودن درشون بری بکنش چی؟ مصدر حق بکنیم، بگیم حق با مردم هست. نه، اسلام رو قبول نداره حق با مردم هست. حق مردم حق دارن، حقوقی دارن که اون حقوق باید از طرف کی اعمال بشه؟ اگه واقعا به حق و مصلحتشون برسن با توجه به اون ابعاد ابدی وجودشون از طرف خداوند تبارک و تعالی. اما مبدع حق نیستن مردم، همیشه حق با مردم نیست، ممکنه مردم اشتباه بکنن، خطا بکنن، نه مبدع فاعلین. و لذا زمام تبیین، تقلیل، حمایت و دفاع، هدایت، تبلیغ و دعوت و بالاخره اجرای آن باید از سوی صاحب دین و مالک مکتب و به اصطلاح مبدأ فاعلی قانون سماوی تعیین شود، زیرا مکتب الهی قانون مدون بشری نبوده و اساره اندیشه اندیشوران جامعه نخواهد بود، ولذا هیچ یک از شؤون یاد شده آن در اختیار جمهور مردم نیست، چون اصلا مردم نمیتونن از نظر علمی جامعه بشری در طول تاریخ تا الان به این اندازه از روش و فکر درش بشه بتونه یه قانونی مدون بکنه که این قانون بتونه تمام خوشبختی جهات و خوشبختی مردم رو چه در دنیا و چه در آخرت لحاظ بکنه. یه همچین چیزی احتیاج به اطلاعات خیلی زیادی داشت تو دست مردم نشستن، بی خود باد نکنیم ما، تو دست خداست همچه اطلاعات. گفتم که مجموع اطلاعات چه اطلاعاتی باید باشه؟ در اختیار جمهور مردم نیست تا زمام حق خود را به دیگری واگذار کنند. مردم میان ما رأی میدیم به شما، شما مثلا وکیل مؤسسه رو رهبر شو و او را وکیل خیش قرار دهند. چه این که شخصیت حقیقی فقیه عادل نیست هیچ سهمی در امور مزبور ندارد. مثلا شخص آیت الله خامنه ای.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایشون هم خودش همینجوری هستش. ایشون هم همینجوری هست مثل بقیه مردم هستش. همچین حقی نداره. از شخصیت حقیقیشون نگیرن شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقیش کی هستش؟ رهبری نظام هستش. اما نظر این که سید علی خامنه‌ای هست یا روح الله موسوی خامنه‌ای هست مثل بقیه مردم یکی هستن، هیچ فرقی نداره. بلکه چونان شهروندان دیگه تنها پذیرای ولایت فقاهت و عدالت است، بدون اینکه تاثیر جدا بافته از جمهور مردم باشه. یعنی خودشون هم واجب است که ولایتش کار کنن بپذیرن و خودشون مختزن اون عمل بکنن. این یه دفتی مهم در توضیحات آیت الله سواجی آمونده در باره حدیث شریف از رضا علیه السلام. حدیث بعدی حدیث بسیار زیبا و پرنقض العلماء و ورثه الانبیاء هستش که عالمان دین وارثان انبیاء هست. در این باره ایشون توضیحات بسیار زیبایی دادن. میفهمند که علومی که در ضمن احادیث معصور به عالمان دین میرسد وظیفه علما را مشخص میکنند. یعنی وقتی ما میگیم فلان عالم وارث فلان پیغمبر هست، باید بدیم که از طرف پیغمبر چه علمی رو گرفته که وارث اون باشه. مثلا فرض کنم میگم فلانی پدر فیزیک ایرانه، مثلا فلانی هم وارث این علم هست. وارث این هست یعنی همه اون علوم چیکار کرده؟ دریافت کرده و الان مثل اون که صاحب نظر و حرف آخر رو در فیزیک میزن چی هستش؟ تعیین کننده است. میشه وراثت. میگم فلانی مرد، فلان کس وارثشه. وارثش یعنی چی؟ یعنی رفته جای مالک نشسته، جای مورث نشسته. وقتی نشسته جای مورث و جای مالک میتونه چیکار کنه؟ هر تصرفی مثل اون بکنه. اینجوری نیست که مگر من فلانی من وصیت میکنم در این مقدار پول مثلا همسرم فرزندم چی برسه به شرطی اینها اینجوری خرج کنم. این وراثت نیست. وراثت یعنی تو دیگه بعد از این قضیه میذاری میری کنار، نفر بعدی میاد حاکم بر این مال میشه، هر کاری که دلش خواست میکنه، هر کاری که خواست میکنه. وقتی این علما وارثان انبیا هستن، یعنی وقتی انبیا وجودشون وجود فیزیکیشون دیگه نبود، علما درست جای فقیه هست، در جای نبی هستن و همه وظیفه‌ای که نبی داشته به عهده داشته غیر از اون جنبه مقامات معنوی و نمیدونم مکاشفات و این چیزا نه، همیشه لزوم نداره همین چیزی تو اجتماع و گردوندن جامعه شرط نیستش. وظیفه مدیریتی دارم عرض می‌کنم، اجرای چی؟ احکام الهی. اون دقیقاً جای معصوم هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. کماش قبلا هم عرض کردم که در زمان خود ائمه و در زمان انبیاء سابق هم توضیح دادیم که همینجوری بود. وقتی یه نفر رو می‌ذاشتن جای خودش، همه کاری می‌تونست بکنه در جای اون. یعنی علومی که درباره تهذیب و تزکیه نفوس به علمای اخلاق منتقل می‌شود، وظیفه آنها را در تزکیه نفوس و تربیت نفوس دیگران معین می‌نماید. پس اگه گفتیم یک نفر وارث علم انبیا است، یعنی اگه در مسئله اخلاقیات باشه، وظیفه‌ش هم چی هستش؟ این هستش مثل پیغمبر به تهذیب نفوس مردم و هدایت اینها و تزکیه مردم بپردازه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یکی از رسالت های انبیا تزکیه مردم بوده. پس علمای اخلاق وارثان انبیا هستند. در چی؟ در تزکیه مردم. وارث پیغمبر هست اما در تزکیه مردم. و علومی که درباره وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزیرات و جهاد، دفاع و مانند آن به فقها منتقل می شود، رسالت آنان را در عمل، خوب دقت کنین، و اعمال و در قبول و اجرای آن احکام معلوم می کنند. یعنی مثل پیغمبران که مجری بودن، اینها هم چی می شن؟ فقیه مجریه، نه که این سواد رو داره. این سواد به چه درد می خوره داشته باشه؟ به درد عامه مردم می خوره؟ من الان بیام میشه علم امیرالمومنین علیه السلام رو میبرم اسم من یه دفعه اعطا بکنم من داشته باشم، چه فایده داریم جز برای خودم؟ که ورثه الانبیا یعنی مثل امیرالمومنین علیه السلام از این اطلاعاتم برای رهبری مردم چیکار کنم؟ استفاده کنم و به خیرش مردم برسه. زیرا ارث چنین احکام اجرایی بدون اعمال و اجرای آنها معنا نخواهد داشت. ما بیاییم که ما فقیه وارث انبیا هست، اون علوم انبیا را در حدود و دفاع و جهاد و قضاوت و سیاست و چی و چی و چی به ارث برده، اما مثل اونا وظیفه اجرا نداشته باشه، همچین مطلبی نیست. و همون گونه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آن احکام را از طریق وحی به منظور اجرا دریافت کرد، عالمان دین آنها را از طریق ارث حدیث برای عملی ساختن فرا میگیرند، وگرنه آنچه به عالمان دین میرسد صرف تلاوت احکام و قرائت احادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیه و نظاره آن خواهد بود و هیچ یک از این امور مزبور را ارث نمیگویند. ببین نمیگن ارث. ارث زمانی هستش که وارث بتونه چیکار کنه؟ مسئولیت باشه بتونه اینا چیکار کنه؟ عملی و تصرف بکنه، عملی بکنه و به مرحله تصرف در اجتماع برسونه. بعد می فهمد در ارث همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است. بنابراین احکام فقهی که در زمان انبیاء علیه السلام به منظور عمل و اعمال تلقی می شد، اکنون که آن ذوات نورانی رحلات فرموده اند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کردن، باید همانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی در بوته ذهن و موتن کتاب و معهد و قلمرو زبان محصور نگردد، بلکه از علم به عین آیت، یعنی از نظر علم بیاد عمل بشه، بهش عینیت پیدا کنه و از گوش به آغوش. آنچه از حدیث معروف ان العلماء ورثه الانبیا برمی آید همانا جعل وراثت. جعل وراثت یعنی چی؟ یعنی ایجاد میکنه این وراثت رو و دستور جانشینی و فرمان وارث بودن علمای دین نسبت به احکام الهی است. و جعل وراثت و انشاء جانشینی غیر از نسب فقیهان دین شناس چیز دیگه نخواهد بود. یه در واقع وقتی حضرت فرمود العلماء و ورثه الانبیا، نخواست یه خبری به ما بده، اینجوری میخواست بگه جانشین من کیه، جانشین انبیا کیا هستن در زمان نبودن خدا انبیا؟ علما هستن. متنشو از امیرالمومنین علیه السلام، حدیث طولانی از امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که اگر خداوند از علما بیعت نگرفته بود که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنن، یا احادیث دیگری هم براتون خوندم که خداوند تعالی یا در آیات قرآن که مبنا رو برده روی چی؟ روی علما و علم. یه شبهه دیگری هم مطرح شده، خیلی هم ظریف این شبهه، این رو هم خدمتتون عرض بکنم. این تمام ممکنه کسی بگه که خوشا من نمیگید علما وارثان انبیا هستن. انبیا که همه‌شون که مجری قانون و رهبر و زعیم و ولی نبودن که. شما میگید که علما وارث انبیا هستن، پس باید قوه مجریه و رهبری به دست کی باشه؟ به دست علما باشه. خود انبیا اینجوری نبودن. شما پس شما چجوری میگید علما جانشینان اون هستن؟ نکته مهم هستش. بعد ایشون خیلی زیبا این مطلب رو بیان میکنن. فقط با ولایت برخی از انبیا، اگر پیامبر دیگری معاصر آن پیغمبر زعیم و علی امور امت بوده، لازم نیست که دارای سمت سرپرستی باشد. اگه شما انبیایی تو تاریخ سراغ دارید که اینها وظیفه رهبری و سرپرستی نداشتن و صرفا تبلیغ میکردن، به خاطر این بوده که در زمان اونها همزمان اونها یه پیغمبری که مسئولیت رهبری و سرپرستی رو داشته وجود داشته، دیگه ضرورتی نداشت این رهبری بکنه، یه پیغمبری وجود داشته اون موقع، نظیر لوط در معیت ابراهیم علیه السلام. از لوط هست، ابراهیم هست، هر دوشون همزمان هستن، اما لوط تابع کیه؟ تابع از ابراهیم هست، چون از ابراهیم امامت رو به عهده داره، رهبری رو به عهده داره. و مانند هارون در معیت موسی علیه السلام، هارون پیغمبر است، موسی هم پیغمبر است، هر دوشون پیغمبر هستن، اما هارون وظیفه رهبری نداره، وظیفه زعامت نداره، صرفا تبلیغ کننده است، وظیفه رهبری نداره. وقتی موسی هست و برای همین هم شما میگید وقتی موسی میره کوه طور کی رهبر میشه؟ 40 روز کی رهبره و زعیم هست؟ هارون جانشین میشه. جانشین. وقتی موسی هست نیازی نیستش. اینکه ما یه تعدادی از انبیا میبینیم که وظیفه ولایت و سرپرستی نداشتن، به خاطر این بوده که در همزمان با اونها پیغمبری وجود داشت که وظیفه سرپرستی رو به عهده داشته از طرف خداوند تبارک و تعالی. نه اینکه در یک عصر و مصر و نسل، مصر یعنی مکان شهر، و در یک نسل اصلا سرپرستی امت و زعامت امور مؤمنون از سوی خداوند به دست هیچ کس نباشد. بفرمایید هیچ وقت ما آیات قرآن هم ما داریم، هیچ وقت ما نداشتیم که خداوند مردم رو در طول تاریخ از اول خلقت تا زمان پیغمبر بدون رهبر گذاشته باشه. همیشه هاشون رهبری رو تعیین کرده، یک کسی باید جانشین باشه، یا رهبر باشه یا جانشینش. و آنان به حال خود رها شدند و آنها به حال خود رها شدند. بعد یه دلیل دیگه همیشون میادن میگه حالا به فرض بگیریم که شما میگید که علما وارثان انبیا هستن، یعنی که چون انبیای گذشته خیلی هاشون رهبری داشتن علمای ما هم رهبری ندارن. میفرمایند نه، قدر متیقنش این هستش که علمای هر دین وارث پیامبر همون دین هستن دیگه. پیامبر ما وظیفه رهبری و سرپرستی داشته نداشته؟ علمای دین ما وارث ائمه خودمون هستن، وارث پیغمبر خودمون هستن، ائمه خودمون ها وظیفه امامت داشتن. و بعضی شرایط درشون فراهم نبوده، عالم دینی و فقیه جامعه شده اگر برای شرایط ایجاد بشه موظف است که رهبری رو به عهده بگیره، دست خودش هم نیستش، اختیاری هم نیست. اگر به محض اینکه شرایط فراهم بشه موظف است حکومت رو تشکیل بده. امام برای همین تو بهشت زهرا اولین سخنش فرمود من به واسطه اینکه ملت پشتیبان من است دولت تعیین میکنم. خاموش. برای این در عصر همه ائمه، ائمه اگه می اومدن سراغ مردم، میان سراغ ائمه و بیعت میکنن، ائمه وظیفه داشتن بپذیرن. علی علیه السلام خودش فرمود من اصلا رغبتی به این خلافت نداشتم، از آب بینی بز برای من بدتر هست، بی ارزشتر هستش. ولی چی؟ چون لولا حضور الحاضر، اگر مردم نیامده بودن و قیام الحجت به وجود الناصر، اتمام حجت شد بر من که من یاری کننده دارم، من مجبور هستم این خلافت رو بپذیرم، مجبورم بپذیرم. از طریقی مجبور هستم، خداوند وظیفه‌ام کرده که بپذیرم این خلافت. همه ائمه همینطور بودن بدون استثنا، فقها هم در جانشینان ها همینطور هستن. یعنی اگر مردم باشون بیعت بکنن موظفن که ولایت امری رو بپذیرن. خب در همین رابطه چون میفهمند که چون دین خدا پسند بیش از اسلام نیست، ما در اول هست آدم تا قاتم علیه مستق علیه مستم یه دین که بیشتر نداشتیم، یه دین توحیدی بوده که کلیاتش با هم مشترک است، فروعاتش با هم چی داشتن؟ نسبت به زمانهای مختلف و مکانهای مختلف فرق میکرده. و تنها دینی که در لسان تمام پیامبران الهی مرضی خداوند است همانا اسلامی باشد، گرچه منهاج یعنی راه های جزئی و شریعت های جزئی در عصر هر پیامبری ممکن است متعدد باشد، لذا خطوط کلی آن همواره ثابت و یکسان است. جریان رهبری جامعه و تدبیر امور مردم و تشکیل حکومت بر مبنای اسلام از خطوط کلی و ثابت و مشترک همه شرایع الهی است. همه انبیا این نقطه مشترکشون این بوده که باید چیکار می‌کردن؟ باید تشکیل حکومت می‌دادن، وظیفه‌شون این بوده رهبری رو به عهده بگیرن. هر کسی خواست مبسوط این رو مطالعه کنه، جلد 6، 7 و 8 تفسیر موضوعی قرآن کریم رو از خود ایشون مطالعه بفرمایید که مبسوط در این سجل ایشون بحث‌های خیلی زیبایی در مورد سیره مشترک انبیا کردن، بعد سیره های تک تک انبیا رو هم ذکر کردن، از حضرت آدم شروع کرده، از و نوح، لوط، یوسف، همینجوری همه رو گفته که سیره های تک شخصی اینها چی بوده، یعنی ویژگی های زمانی اینها چجوری بوده که اینها باید رهبری میکردن، و سیره مشترک همشون رو هم کامل ذکر کردن. دو عنوان نمونه آنچه علی علیه السلام این در مورد بحثی که قبلا توضیح دادم، آن سه علیه السلام به آن پرداخت و سر قبول رهبری امت اسلامی را به آن تبیین کرد، با آن تبیین کرد جریان لزوم تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد سرانه و کار و اشتغال و نیز نحوه تقسیم اموال ملی و همچنین تسهیم اموال دولتی با سهام معین و مضبوط است. تا چی؟ تا ستمگر در اثر پرخوری مبتلا به سنگینی نشود و ستمدیده در اثر کمخوری و سوء تغذیه به تبعات تلخان گرفتار نگردد. از خدا حضرت علی علیه السلام فرمود و ما اخذ الله علی العلماء، علل کی؟ علما. خدا اخذ کرده از علما، پیمان گرفته که ان لا یغاروا علی کذبت ظالم، سکوت نکنن به پرخوری ظالم، ولا ثقل المظلوم، به گرسنگی مظلوم، لعیقت و حب الله علی غاربها. این افسار خلافت رو می انداختن به خودش، گفتن بره. مطالب فراوانی از این کلام نورانی استظهار می شود که اولا مدار گفتار آن حضرت جریان حکومت است، یعنی اگر خداوند از علما بیعت نگرفته بود که صبر نکنن بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم، یعنی چی؟ یعنی علما وظیفه‌شون هست که برن جلوی همچیکاری رو بگیرن. عمل هست، مبارزه است، تشکیل حکومت است، نه که علما بگن ما صبر نمی کنیم بر اینکه ظالم به صلاح آی ظالما زیاد سیر نخورید، آی مظلوم صبر کنید، چه همچین حرفی بوده؟ نه صرف امر معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و مانند آن. ثانیا مسئول تشکیل چنین حکومتی عالمان دین میباشد و اختصاصی به معصومین علیهم السلام ندارد، گرچه آنان مطاع و مطبوعند و دیگر عالمان مطیع و تابع میباشند و هرگز نمیتوان عنوان علما را منحصر در آن ذوات نورانی دانست، هرچند آنان مصداق کامل این عنوان هستند. این هم از الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.